رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
صبحتان بخیر باشد شنوندگان ارجمند. فرهاد میلادم در استودیو رادیوی آزادی در دوشنبه، ساعت در اینجا 8 صبح است.
صبح بخیر شنوندگان گرامی، نور محمد خالزاده هستم با مجله خبری بامدادی پنجشنبه 18 دکبر در استودیوی رادیوی آزادی در پراگ. ساعت به وقت پراگ 4 بامداد است و ما شما را در این نشریه مجله خبری همراهی میکنیم. در آغاز توجه کنید به
وضعیت تفصیل خبرها. طبق معلومات اداره هواشناسی کشور، امروز در تاجیکستان هوا ابری بوده، در اکثر مناطق برف میبارد. در دوشنبه روزانه 12 درجه و شبانه 13 درجه گرم خواهد شد. حرارت هوا در ولایت ختلان روزانه تا 13 درجه، شبانه 4 درجه گرم می شود. در ولایت سغد هوا شبانه 3، روزانه 12 درجه گرم خواهد شد. در ولایت بدخشان روزانه 7 درجه گرم، شبانه 6 درجه سرد می شود. هوای ناحیه های تابع مرکز نیز ابری بوده، از 4 تا 12 درجه گرم خواهد شد. شنوندگان گرامی، اکنون توجه کنید به سرخط مهمترین خبرهای این ساعت.
جسد سربریده صلاح الدین عزیزوف در زادگاهش ناحیه شرطوس به خاک سپریده شد.
18 دکبر روز جهانی مهاجران کاری است.
حزب حاکمی خلقی دموکراتی تاجیکستان از حزب‌های دیگری تاجیکستان خواسته است بر ضد جریان‌های تندرو اسلامی در این کشور مبارزه را تقویت دهند.
سفارت آمریکا در تاشکند ادعا را درباره ایجاد پایگاه‌های نظامی آمریکا در آسیای مرکزی رد کرده است.
و واردات تاجیکستان از صادراتش دو برابر بیشتر بوده است. سبب چیست؟ آیا در تاجیکستان کارخانه ها کار نمی کنند؟
تفصیل خبرها.
ICG یا گروه بین المللی بحران ها گفته است رشوه‌خواری پلیس افغانستان به اعتبار دولت این کشور لطمه زده است. این مرکز معتبر مطالعاتی نوشته است برای بسیاری از افغان ها که دور از مرکزها یا در مناطق دور افتاده به سر می برند، پلیس سیمای است که از جانب حکومت در آن جای ها نمایندگی می کند. اما در گزارش نو ICG آمده است که این نمایندگان پلیس در میان اهالی چنین محلات تنها با رشوه‌خواری خود شهرت دارند، نه با جلوگیری از جرم و جنایات.
وزیران اوپک یا کشورهای صادرکننده نفت به توافق رسیدند که استخراج نفت را روز 2,200,000 بشکه کمتر کنند تا بدین طریق از کاهش نرخ نفت در بازارهای جهانی جلوگیری به عمل آید. از سال 1982 به این سو هیچگاه این کشورها استخراج نفت را به چنین مقدار کم نکرده بودند. وزیران اوپک این تصمیم خود را در اعلامیه بعد از ملاقات خود در شهر آرن الجزایر منتشر ساختند. ایگور شخین، معاون نخست وزیر روسیه، نیز در ملاقات اوپک شرکت داشت و گفت:
ما استخراج ماهانه نفت را در ماه نوامبر 1.5 میلیون تن کم کردیم که آن روز 350 بشکه را تشکیل می دهد. با چنین نرخ ها شرکت های روسیه استخراج خود را در سال آینده برای صادرات 16 میلیون تن کم می کنند.
ماه ایول نرخ یک بشکه نفت 147 دلار را تشکیل می داد، ولی بعد از آن نرخ به شدت پایین آمد و روز سه‌شنبه برای یک بشکه به 43 دلار رسید.
ادامه اخبار. 18 دکبر روز جهانی مهاجران است. بنا به معلومات سازمان ملل متحد، حالا شماره مهاجران در سراسر جهان تقریبا به 200 میلیون نفر میرسد. بنا به معلومات تقریبی 1 میلیون نفر از اهالی قابل کاری تاجیکستان نیز در خارج کار میکنند و سهم آنها در رشد اقتصاد کشورشان خیلی بزرگ است. با نظر داشت مشکلات مهاجرت کاری تاجیکستان، محی‌الدین کبیری رئیس حزب نهضت اسلامی این کشور پیشنهاد میکند که در این زمینه نهادی دولتی تشکیل شود.
با نظر داشت این شورای سیاسی حزب نهضت اسلامی تاجیکستان پیشنهاد می نماید یکم نهاد مخصوصی دولتی در سطح وزارت یا کمیته دولتی برای پیش بردن سیاست دولتی در سمت مهاجرت مهنتی تشکیل داده شود دوم مقامات دولتی کشور در برابر چنین جنایت ها نسبت شهروندان تاجیکستان موقع گیری جدی و شفاف داشته باشند
در قرقیزستان کمیته کار با مهاجران کاری وجود دارد در تاجیکستان مبلغ‌های وارده از مهاجران کاری در سال 2007 45% درآمد ناخالص ملی را تشکیل داده است. در قرقیزستان این نشان داد بیش از 18% است. تفصیلات بیشتر را در این باره در ادامه برنامه می‌شنوید.
در آمریکا برنارد میدوف، کارشناس مشهور مالی در منهتن برای 5 میلیارد دلار فساد مالی تحت حبس خانگی گرفته شد. میدوف سرمایه مشتریان نو را برای پرداخت بهره سرمایه گذاران دیگر استفاده میکرد. بنا به گزارش ها وی این نیرنگش را اعتراف کرده است. مقامات امنیتی و مالی اظهار نگرانی کردند که با وجود اشاره ها به چنین رفتار بر ضد میدوف چاره دیده نشد.
شرکت ماشینسازی کریسلر امریکا اعلام کرد که از روز جمعه برای یک ماه فعالیت همه کارخانه های ماشینسازی خود را باز خواهد داشت. این شرکت گفته است برای پرداخت قرض سرمایه گذاران دیگر پول ندارد و به مشکل روبرو خواهد شد. شرکت ماشینسازی کریسلر و رقیب وی جنرال موتورز می گویند آنها برای نجات از بحران مالی و کمک های مالی دولت نیاز دارند.
و نمایندگان روسیه و گرجستان در ژنو به دور سوم مذاکرات خود ادامه می دهند. این مذاکرات بعد از جنگ ماه آوگوست سال جاری میان جانب ها آغاز شد. هیئت های جانب ها در مقر سازمان ملل متحد در ژنو در سر نهار با هم ملاقات کردند. آنها در ملاقات های غیر رسمی مسئله های پناهجویان و امنیت را که به جنگ ارتباط دارد بررسی می کنند. ماه نویبر هیئت های هر دو جانب به توافق رسیدند که نمایندگان اوسیتی جنوبی و ابخازستان نیز در مذاکرات غیر رسمی شرکت کنند.
رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
مجله بامدادی رادیوی آزادی را با گزارش های خبری ادامه می دهیم.
دیروز جسد صلاح الدین عزیزوف مردیکاری 20 ساله تاجیکی 12 روز پیش نیافاشیست های روس در نزدیکی مسکف سرش را از تن جدا کردند در قبرستان زادگاهش دهه پارتیزان ناحیه شهری توس به خاک سپرده شد. در جنازه صلاح الدین صدها نفر مردمی دهات منطقه جمع آمدند.
صلاح الدین عزیزوف در یک انبار میوه‌جات در ولایت مسکف کار میکرد و شب 5 دکبر در راه بازگشت به خانه در کناره روستای ژابکینای نزد مسکف هدف حمله فاشیستان نو برآمد روس قرار گرفت. بنا به خبرها نیو فاشیستان سری او را از تن جدا کرده با خود بردند. سری او را بدتر در پهلوی دو قطعه خاکروبه ها در یکی از قسمت های شهر مسکف یک خانم کوچاروب پیدا کرد.
تابوت صلاح الدین بامداد دیروز از مسکو به دوشنبه آورده شد و خویشاوندانش او را با خود به زادگاهش بردند. دیروز ناصرجان مامورزاده خبرنگار رادیوی آزادی در قرغون‌تپه در مراسم به خاک سپردن صلاح الدین در شهر توس شرکت داشت. گزارش وی را با هم می‌شنویم.
در جماعتی به نام پارتیزان نوحه شهر توس مراسم دفن صلاح الدین عزیزوف با جمعی زیاده از 200 نفر از همدهه های او انجام رسید و اینجا بسیاری از همدهه های صلاح الدین اظهار نگرانی کردند از تقدیر منبعده فرزندان خود. در دهه پارتیزان دهه مرحوم صلاح الدین فعلا 189 خانواده به سر می برده اند در جمعی 1200 نفر و تقریبا از هر یک خانواده یک نفر یعنی در مجموع زیاده از 180 نفر از ساکنان همین دهه فعلا در مهاجرت کاری بودند. یک برادرش وزیربک با تربت خودی صلاح الدین به شهر توس آمده است و فعلا دو نفر از برادران مرحوم صلاح الدین فعلا در کشور روسیه به سر می برده اند. پدر مرحوم صلاح الدین اکی رحمت شو خیلی اظهار تشویش میکرد و این مصیبت رو خیلی بدرد قبول کرده است و حالا ما امکان داریم که یک بار صدای او را هم بشنویم.
نصیب تازه اینجا همین کرشید تو خیلی سری من همون سکین خیلی چی میگن گراه پری چی میگن و خب که همین دقیقا صاحبی نباشه که همون را گم کرد تو که همون بچه های مردم همین خیلی میوش جون هم از میشون از دستی بایو خیلی بایو هم از جنوبی مرهن های مستی نمرهن اونجا لیکن جان خیلی کروم شو آنو حکومت روسیه دیگر دیگر جو من بین الملل از دیگر شهرامون جوره نمیدونه که همین کار همون باشاید در اون کشور شده نمیدونه.
ما از مقامات رسمی تاجیکستان نفری رو در این مراسم ندیدیم و حتی نزدیکانش هم اشاره نکردند که مشخصا از مقامات تاجیکستان در این مراسم شرکت داشت. ما حتی نماینده حکومت ناحیه رو هم در این مراسم ندیدیم متاسفانه. در مورد مقامات من همین رو میخوام تاکید بکنم که از قول وزیربک عزیز برادر صلاح الدین که به درخواست های به تکرار وزیربک برای رساندن کمک در انتقال تربت برادرش صلاح الدین در سفارتخانه تاجیکستان در مسکو رسیدگی نکرده اند و میگوید به بنای این سفارتخانه آمده است، اما مقاماتی مسئول سفارتخانه او را قبول نکرده اند و به درخواستش هم رسیدگی نکردند. وزیربگ میگوید 100% همه مصرفات انتقال تربت برادرش را خودش پرداخت کرده است با کمک مهاجران و بعضی از شرکت های روسی. حتی این گونه گفت که مقامات تاجیکستان طوری که مثلا قانون ها گفته می شود که 50% امون مصرفات باید خودی شرکت تاجیک ایر و مقامات تاجیکستان باید پرداخت بکنند برای به تاجیکستان انتقال دادنش، اما همین گونه عهده‌داری رو هم مقامات کشور ما به گفته وزیربگ به اجرا نرسانیدند. به طور سنتی این مراسم انجام گرفت، اما بعد از انجام مراسم دفنش در منزل پدر صلاح الدین جمعی همدهه‌ها مردها جمع آمده بودند و همانجا تصمیم گرفتند که با نوشتن نامه دست جمعی ساکنان دهه پارتیزان شهر دوست آنها میخواهند به مقامات تاجیکستان و همین گونه به مقامات روسیه هم رسما مراجعه بکنند که در دریافت عاملان قتل صلاح الدین عزیزوف مساعدت بکنند، رسیدگی بکنند و همین گونه از ادامه همین گونه حادثه های قتل وحشیانه و سوی قصد به جان مهاجران کاری تاجیک جلوگیری بکنند.
مراسم دفن صلاح الدین عزیزوف مهاجر یا مرد کاری 20 ساله تاجیک در قبرستان زادگاهش دهه پارتیزان ناحیه شهر توز در گزارش ناصرجان مامورزاده خبرنگاری رادیوی آزادی. کشتار وحشت انگیز صلاح الدین عزیزوف در تاجیکستان واکنش های مختلف به بار آورده است. قبل از آوردن جسد سربریده صلاح الدین، وزارت خارجه تاجیکستان به روسیه نامه اعتراضی فرستاد. احزاب سیاسی تاجیکستان نیز خواستار قاطعیت بیشتری حکومت این کشور در حمایه حقوق مهاجرین کاری تاجیک و تامین امنیت آنها در روسیه شدند.
احزاب سیاسی تلاش‌های حکومت تاجیکستان در این زمینه را ناکفایه می‌دانند. حزب نهضت اسلامی تاجیکستان تقاضا کرده است که برای رسیدگی به مشکل مهاجرین تاجیک وزارت مهاجرت یا کمیته مهاجرت تشکیل کرده شود. طبق اطلاع رسمی، مبلغ‌های وارده از مهاجران کاری به تاجیکستان بیش از 40% درآمد ناخالص ملی کشور را تشکیل می‌کنند. ادامه موضوع در گزارش خبرنگار آزادی در دوشنبه رحمت کریمی دولت.
برخی احزاب سیاسی تاجیکستان خواستار قاطعیت بیشتری دولت در برابر حمایه حقوق مهاجران کاری تاجیک و تامین امنیت جان آنها در روسیه شدند. این موضع‌گیری احزاب سیاسی با دنبال انتقال جسد یک شهروند تاجیکستان از مسکو صورت می‌گیرد که با دست گروه‌های ملت پرست روس کشته و سرش از تنش جدا شده است. اخیراً وزارت امور خارجه تاجیکستان نیز ضمن اعتراض از وقوع این حادثه تایید کرد موارد افزایش کشتار مهاجران تاجیک در زمینه بدبینی قومی و نژادی افزایش یافته است و خواستار رسیدگی مقامات روسیه به این حادثه شد. اما احزاب سیاسی تلاش های دولت در این زمینه را ناکفایه می دانند. محی‌الدین کبیری وکیل مجلس نمایندگان و رئیس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان ضمن برگزار کردن یک نشست خبری در این زمینه گفت به منظور رسیدگی جدی به مسائل مهاجرین باید وزارت کار با مهاجران تشکیل شود.
مهاجرت مهنتی نه تنها مسئله صرف اقتصادی و اجتماعی بلکه کیه ها به مسئله سیاسی و حتی امنیتی تبدیل شده است. با نظر داشت این شورای سیاسی حزب نهضت اسلامی تاجیکستان پیشنهاد می نماید: یکم، نهاد مخصوصی دولتی در سطح وزارت یا کمیته دولتی برای پیش بردن سیاست دولتی در سمت مهاجرت مهنتی تشکیل داده شود. دوم، مقامات دولتی کشور در برابر چنین جنایت ها نسبت شهروندان تاجیکستان موقع گیری جدی و شفاف داشته باشند.
در همین حال رحمت الله ولیوف معاون رئیس حزب دموکراتی تاجیکستان جناح محمد روزی اسکندروف نیز میگوید طبق سرقانون دولت تاجیکستان برای حمایت حقوق شهروندان خود در خارج از کشور نیز موظف است، اما تاکنون در این زمینه کارهای چشمرس انجام نشده است، خصوصا در زمینه حمایت حقوق مهاجرین کاری. به عقیده آقای ولیوف اگر دولت تاجیکستان موضع جدی تری را در برابر حمایت حقوق مهاجران کاری خود اتخاذ نکند، اوضاع اصلاح نخواهد شد، بلکه میتوان باز هم موردهای بیشتری پایمال شدن حقوق و حتی قتل مهاجران کاری را در روسیه انتظار داشت.
حکومت روسیه باید که اقدام جدیتر باید بگیرد. اون اقدامی که امروز دارد، این اقدام برای حفظ حقوق مهاجران مددی در روسیه این بسنده نیست.
در همین حال عبدالله قادری سردار ریاست مناسبات خارجی وزارت کار تاجیکستان نیز میگوید نهادهای زیر ربط تاجیکستان از جمله سفارت تاجیکستان در مسکو و نمایندگی‌های خدمات مهاجرت که در چندین ولایت عمل میکنند فعالیت خود را باید بازنگری کنند و از مقامات روسیه اجرای قاطع قرارداد بین دولتی در مورد حمایت حقوق مهاجران را تقاضا باید کرد. آقای قادری گفت
سازشنامه‌ای که بین حکومت جمهوری تاجیکستان و حکومت فدراسیون روسیه به امضا رسیده است و در سال 2004 تمام آن سندهای معیاری حقوقی که نسبت به تأمین امنیت شهروندان در داخل هر دو کشور ذکر گردیدند باید هر دو کشور و شهروندانی که در روسیه هستند، یعنی از طرف تاجیکستان سفارتی که در آنجا عمل میکنند و نمایندگی‌های مهاجرت خدمات مهاجرت وزارت داخله که در آنجا میباشند باید که آنها، یعنی آن نمایندگی‌هایی که در آن کشور هستند، باید جان‌ها کرده شوند و فعالیت آنها بیشتر گردد و رو آورند دوباره با آن سازشنامه‌ای که در سال 2004 قبول شده است و اعتراضاتی که از طرف وزارت امور خارجه تاجیکستان روان کردن این خواهی آن است که آن اعتراضات داخلی و عموماً سیاست دولتی نسبت به این مسئله نگران کننده است.
برخی احزاب سیاسی و تشکل‌های اجتماعی تاجیکستان به این نظرند که جنایاتی در زمینه عداوت قومی و ملی رخ داده در روسیه باید اعتراف و به صورت دسته‌جمعی با این ظهورات مبارزه شود، چیزی که تاکنون مقامات روسیه به صورت رسمی اعتراف نکردند. در روسیه کماکان بیش از 1 میلیون مهاجر کاری تاجیک به سر می‌برد که مبلغ انتقال می‌کرده آنها شرایط معیشت اکثر خانواده‌ها در تاجیکستان را تأمین می‌کند. رحمت کریمی، دولت رادیوی آزادی، دوشنبه.
تقاضای احزاب سیاسی تاجیکستان در مورد قاطعیت بیشتری حکومت این کشور در حمایت حقوق مهاجرین کاری تاجیک و تامین امنیت آنها در روسیه.
هجدهم دکبر روز جهانی مهاجران است. بنا به معلومات سازمان ملل متحد، حالا شماره مهاجران در سراسر جهان تقریبا به 200 میلیون نفر میرسد. نصف آنها مهاجران کاری، مردان و زنان می باشند که خانه و در و وطن خود را در جستجوی کار ترک کردند و برای پیدا کردن وسیله گذران زیست در کشورهای غیر و کارهای مختلف مشغولند. سهم این مهاجران در رشد اقتصاد کشورهایشان خیلی بزرگ است.
با نظر داشت افزایش روز افزون شماره مهاجران در جهان سال 2000، مجمع عمومی سازمان ملل متحد 18 دکبر را روز جهانی مهاجرین اعلان کرد. 10 سال پیش در سال 1990 مجمع عمومی مقابله نامه بین المللی درباره دفاع از حقوق مهاجرین کاری و اعضای خانواده آنها را به تصویب رساند. با تصویب این سند برای حمایت مهاجرین کاری در کشورهای مختلف مرحله نو آغاز شد و سازمانهای دفاع از حقوق بشر در هر جا از حقوق مهاجرین کاری دفاع و بر ضد اذیت و آزار آنها یا سوء استفاده از نیروی آنها صدا بلند میکنند.
این سندهای معتبر مجمع عمومی سازمان ملل متحد را 80 کشور اعتراف کرده اند. اما چنین به نظر می رسد که نه در هر کشور این سندها رعایت می شوند. اصلا کشورهای بیشتر در خارج مهاجرانی کاری دارند که در داخل کشور خود نمی توانند جایهای کافی کاری به وجود دارند و این سبب نیروهای کاری کشور را ترک می کنند.
تاجیکستان از جمله چنین کشورهاست و حالا بنا به حساب تقریبی حدود 1 میلیون نفر شهروند تاجیکستان در روسیه و قزاقستان و دیگر کشورها در مهاجرت کاری به سر میبرند. طبق معلومات بانک جهانی، حساب و کتاب مبلغ وارد از مهاجرین کاری به تاجیکستان از سال 2002 شروع شده است.
در این سال مبلغ مهاجران تنها 79 میلیون دلار را تشکیل داده است، در حالی که یک سال بعد این مبلغ تقریبا 2 برابر افزایش یافته است. بعد از 3 سال، یعنی در سال 2006، این مبلغ به بیش از 1 میلیارد رسیده است ولی سال گذشته سال 2007 طبق معلومات بانک جهانی پولهای فرستاده مهاجران کاری به تاجیکستان به 1,691,000,000 رسید و 45% درآمد ناخالص ملی تاجیکستان را همین پولها تشکیل داد و تاجیکستان از روی همین نشان داد در جهان به جای یکم برآمد.
مولدوا با بیشتر از 38% در مقام دوم، لسوتو با 28% در مقام سوم قرار دارند. قرغیزستان نیز با 18% همراه با این کشورها در صدر این جدول قرار دارد. بنا به پیشگویی ها و با نظر داشت بحران سرتاسری مالی ممکن است سال 2008 افزایش زیاد نداشته باشد، در حالی که در نیم سال اول سال جاری افزایش مشاهده شده است، ولی در نیم سال دوم حالا معلومات تکمیل نیست.
مهاجرت کاری تاجیکستان پدیده نو است و تنها بعد از استقلال به ویژه در سالهای جنگ داخلی در آخری سالهای 1990 شروع شد. این مهاجرت کاری متشکل نبود، بلکه خودجوش بود و هرگاه مهاجران کاری تاجیک در کشور مهاجرت با دشواری ها روبرو می شدند. اذیت و آزار و به حقوقی آنها در نزد کاردهندگان و ویژه در روسیه به پدیده معمولی و دائمی تبدیل شده است. ولی قتل و کشتار به دست ملتگرایان از مشکلی دیگر است که تا حال مقامات دولتی تاجیکستان نیز برای حل این مشکل چاره ضروری پیدا نکردند و تقریبا هر روز یک یا دو خانواده تاجیک ناناور خانه را از دست می دهند و جسد وی را از روسیه قبول می کنند.
استرداد یکی دیگر از مشکل مهاجرین کاری تاجیک است که هرگاه روسیه با اعلامیه های به تاجیکستان فشار می آورد و گروه گروه مهاجرین غیر قانونی را از کشورش می راند. با وجود اینکه شماری چنین مهاجرین خیلی زیاد است، همکار ما طاهر سفر در یک گزارش اخراج مهاجرین کاری تاجیک از روسیه و سود و زیان آن را به بررسی گرفته است.
اگر در فرودگاه دوشنبه و یا فرودگاه یگان شهر دیگر تاجیکستان باشد، تقریبا هر روز می توانید مهاجران بی قراری را ببینید که از روسیه با خوشحالی و هدیه زیاد برمیگردند. اما در ردیف آنها مهاجران غمگین و مایوس و ژولیده را هم می توانید که با سر خم از فرودگاه بیرون می شوند. این گروه مهاجرانی هستند که برای نقض قانون در روسیه از آنجا دیپارتاسیا و یا رانده شدند. از جمله دو برادر عثمان ساکن ناحیه رشت از این گروه هستند و چند پیش با سر خم و دست خالی به نزد خانواده های خود برگشتند.
دادرام هم در روسیه بودند، دیپارتاسیا کردن شو اومدن. باید کنید که نداشتن یاد گریسان سه ماه چهار ماه محکم کنم، بعد سه ماه چهار ماه باید پسسش کنم.
از سال 2002 تا کنون به گفته خدمات مهاجرت وزارت امور داخلی تاجیکستان بیشتر از 43,000 شهروند کشور دچار چنین سرنوشت شده است. اما مظفر ظریفوف نماینده سازمان جهانی مهاجرت در تاجیکستان که یک تحقیق مخصوصی را درباره دیپارتاسیا مهاجران تاجیک انجام داده است میگوید این رقم شاید وضع واقعی را انعکاس نکند.
غیر از این ما حساب کردیم قریبی از 62,000 زیادتر است. این از سال 2002 از نویبر سال 2002 تا امروز است.
پس میتوان گفت که از سال 2002 تا کنون هر سال تقریبا 8,000 و هر روز تقریبا 45 نفر مهاجران کاری تاجیکستان را از روسیه خارج کردند و همین گونه وضعی هزاران خانواده در تاجیکستان که اکثرا دستنگر مهاجران کاری میباشند بدتر شده است. منظوره جورای و سرور سازمان غیرحکومتی ملتیکید که با اجرای برنامه‌های مخصوص به مهاجران از روسیه رانده شده کمک کرده است میگوید
خیلی زیاد از آن فوجه ها نقل میکردن که برگشتن آنها باعثی احوال بدی هم اوله های خودشان هم پدر و مادرشان شده بود و چون یک نفر عادتاً دو یا سه اوله تامین میکند.
رامیش یک ساکنی ناحیه پنجکند که برادرزادش را یک سال پیش از روسیه راندند میگوید حالا خانواده آن برادرزادش به قول وی به کریزیس دچار شده است.
پول نیست و هم بیچارم آخر پول از کجا میاد؟ کریز به هفتگی پول که خورده تمام کنید چی میشه؟ کریز نیست دیگه جو در اومد پول نیست.
صابر امینوف هم هماهنگساز برنامه سازمان جهانی کار میگوید راندن یک مهاجر برای شخصیت او و خانوادهش مثل مصیبت است.
بغیر یک دیپارتاسیا مهاجر مهنه تاجیک اون رو در اومد ایلوواگی اون رو که محروم میکنونن. اون مبلغ که مثلا وای صرف کرده به روسیه رفته است وای الکه هم ضرر میبینه، بغیر از اون وای بو پشیکسته بول شکسته میشود برمیگرده به خونه خود و ایلوژی امریکا در دوام ممکن 5 سال و دیگه امکانات ندارد که باز به روسیه برگردد. سر افتاده میشود
و راهی غیر قانونی بازگشت به روسیه را پیش میگیرد، چون که در کشورش جای کار نیست. شناسنامه و نامش را تغییر داده و باز به روسیه برمیگردد تا والدان و فرزندانش نیم گرسنه نمانند. به گفته رامش، برادرزاده او بعد سرسانی و رشوه‌دهی زیاد تقریبا $300 اسمش را تغییر داده است و اکنون دیگر باره به روسیه خواهد رفت. اما نمیتوان مقامات انتظامی روسیه را سبب تمامی بدبختی های مهاجران تاجیک نامید. عیب خودی مهاجران هم هست که بعد سرسانی و سرگردانی زیاد از روسیه رانده میشوند. عثمان مصاحب رشتی ما رفتار برادران خود را مثال میآورد.
تماما دکومین نداشتن، همین مثال بگیریم، نه فرافیسکا مینن، نه حجاتی، همین روسیه برای کار با قید رسان نکرد، اونجا روسیه نرابوت کردن نکرد، همه این کار را کردن نکرد، ادامه همین کار را نمینن، برای همین مقفان دیپاتیسش میان.
منظور جورایوا بر رادیو آزادی گفت مقررات و قانونهای مهاجرتی روسیه هم نمیگذارد تا مهاجران در فرصت کوتاه تمام سندهای لازمی را به دست بیارند. از سوی دیگر کاردهنده های روس هم کم نیستند که نمیخواهند مهاجران قانونی را به کار پذیرفته و مالیات و دیگر حقوق اجتماعی آنها را بپردازند. ولی خود مهاجران هم به گفته منظور جورایوا باید برای فریبکاران بهانه پیش نآورند و خود را از قبل برای مهاجرت آماده کنند تا بعدن سرسان و سرگردان و بعد دیپورتاسیا در نزدی خانواده هایشان شرمسار نشوند.
قسمان عیب خودشان هم هست. بچه ها اینه وقتی که اومدن اعتراف هم میکنن که مثلا نمیدونستن، اصلا تیار نبودن برای رفتن به کشوری بیگانه. ندونستن زبان، ندونستن قانون های همون دولتی که مثلا مهاجرت میکنن، البته مساعدت کرده میتواند که آنها دیپورت کرده شوند. وقتی که میبینم که مهاجر خوی خودش را حمایه کرده نمیتواند، زبان تماما نمیفهمد، نمیفهمد که از وی چی میخواهند، حتما کوشش میکنند که از وی یکان چیز روی آنند و خوش پویمو کنند.
با گفته عثمان، مواردی هستند که کاردهنده ها و کارمندان پلیس آلوده به فساد در روسیه با مصلحت پیشکی مهاجران تاجیک را فریب داده و سپس از کشورشان میرانند.
مثال بعد جوهای کاری هست که همین وقتی پلگیری میشود، دو ماه، سه ماه، چهار ماه زدیش کنند، بعد همین سه ماه، چهار ماه همین توش نداده ملیسه را میگیره، میره دیپرسسش میره.
مقامات رسمی تاجیکستان میگویند برای با مجرای قانونی در آوردن مهاجرت غیر قانونی تلاش زیاد میکنند و در خدمات مهاجرت وزارت حتی شعبه مخصوصی هست که مهاجرانی رانده شده از روسیه میتوانند اطلاع بگیرند که حق بازگشت به روسیه را دارند و یا نه. در چند سال پیش مقامات عالی رتبه تاجیکستان از جمله محمد سید عبیدالله رئیس مجلس ملی از مقامات روسیه دعوت کرد تا از گناه مهاجران رانده شده گذشته و با آنها اجازه دهند تا دیگر باره به روسیه برگردند. اما با وجود این سعی و تلاش ها صفی سربازان لشکر مهاجران غیر قانونی تاجیک در روسیه باز هم می افزاید و دیپورتاسیا مداوم مهاجران سبب کم وارد شدن کمک پولی ها به تاجیکستان و فشار اجتماعی به خانواده های فقیر می شود، آنگونه که در ظرف 7 سال اخیر شده است. از صابر امینوف پرسیدم می توان تخمین کرد که تا کنون دیپورتاسیا مهاجران از روسیه چی قدر زیان برای اقتصاد و مردم تاجیکستان داشته است.
مهاجران مهنتی ما، یعنی که هر یک شخص با تاجیکستان روی مثلا یعنی که میفرسونند، اون مینیمالی از $500 تشکیل می دهد. یعنی که همیشه 60,000 شخص که مثلا دیپورتاسیا شد، اگر به همین مبلغ ضرب زنند و در دوام همین از 2002 تا 2007 اگر حساب کنند 500 یک مبلغ کلان میشود.
و واقعا جواب این معادله ریاضی این است که تاجیکستان طی بیشتر از 5 سال نکمتر از $2 میلیارد را از دست داده است. دیگر اینکه هزاران نفر از این مهاجران با قانون شکنی و هزار حیله دیگر نامناسبشان را تغییر دادند که در آینده دورتر دردسر زیاده برایشان خواهد آفرید. مظفر ظریپوف نماینده مرکز اطلاعاتی برای مهاجران از سازمان جهانی مهاجرت میگوید پیش از همه باید مهاجران را در تاجیکستان آماده کرد که از روسیه آنها را نرانند. یعنی شرایط فراهم آورد تا آنها زبان را بیاموزند و حق و حقوق خود را و طرز رفتار در کشور بیگانه را.
اخراج مهاجران کاری تاجیک از روسیه و سود و زیان آن. شنوندگان گرامی، ما با این گزارش به نیمه دومی این ساعتی برنامه امون می رسیم. برنامه را بعد از یک ترانه ادامه می دهیم.
ولی قبل از یک ترانه نگاهی می افکنیم به سرخط مهمترین مطالب نیمه دومی برنامه این ساعت.
حزب حاکم خلق دموکراتی تاجیکستان از حزب‌های دیگری تاجیکستان خواسته است بر ضد جریان‌های تندروی اسلامی در این کشور مبارزه را تقویت دهند.
سفارت امریکا در تاشکند و استانه ادعا را درباره ایجاد پایگاه‌های نظامی امریکا در آسیای مرکزی رد کردند.
و واردات تاجیکستان از صادراتش دو برابر بیشتر بوده است. سبب چیست؟ آیا در تاجیکستان کارخانه ها کار نمی کنند؟ پاسخ به این سوال بعد از ترانه.
مجله بامداد پنجشنبه رادیوی آزادی را مستقیما از شهرهای پراگ و دوشنبه میشنوید.
گردانندگی این مجله را در پراگ من نور محمدی خوزاده و در دوشنبه همکارم فرهاد میلاد بر عهده داریم. بعد از مشورت با اقتصاددانان مشهور، مشاوران باراک اوباما رئیس جمهور منتخب آمریکا راجع به آن صحبت میکنند که برنامه بازسازی اقتصادی را به ارزش $1 تریلیون برای 2 سال آینده تهیه کنند.
این مبلغ نسبت به $600 میلیارد که اوباما راجع به آن سخنان به زبان آورده بود خیلی بیشتر است. لطیفی خبرنگار رادیو آزادی در نیویورک در این باره چنین گزارش می‌دهد.
مشاوران رئیس جمهور منتخب آمریکا باراک اوباما بعد از مشورت ها با متخصصان ساحه مالی و اقتصادی از نیروهای مختلف سیاسی طرح احیای اقتصادی کشور را بررسی می‌کنند که برای انجام آن در 2 سال آینده تا $1 تریلیون ضرور خواهد شد. این مبلغ از آنچه که گروه اوباما پیش بینی میکرد خیلی بیشتر است. قبلا این گروه برای تقویت اقتصاد جدا کردن $600 میلیارد را بررسی میکرد، اما چندین متخصص اقتصادیات از جمله سابق مشاور رقیب باراک اوباما از حزب جمهوری‌خواه سناتور جان مککین با گروه اوباما گفتند که اقتصاد آمریکا در دوام 2 سال آینده به مقدار بیشتری پول نقد، یعنی تقریبا به $1 تریلیون نیاز دارد. مشاوران ارشد رئیس جمهور منتخب در جریان تهیه طرح اجرای وعده پیش از انتخابات اوباما جهت ایجاد 2.5 میلیون جای کاری نو میان متخصصان ساحه اقتصادیات و مالی نظرخواهی انجام داده، این پاسخها را جنبست نمودند. با وجود این، اعضای گروه اوباما گفتند که در مورد ارقام دقیق به تصمیم نهایی نرسیدند و اگر چنین دسته انگیزش دهنده بزرگ به کنگرس ارائه گردد، آن بدون شبهه با مخالفت شدید جمهوری خواهان روبرو می شود. اعضای گروه اوباما در این باره با سابق مشاور ارشد جورج بوش در نخستین دور حکومت داریش لورنس لینسی و پروفسوری دانشگاه هاروارد، مشاور غیر رسمی مککین و سابق مشاور رئیس جمهور رونالد ریگان مارتین فلشتین مشورت نمودند. فلشتین توصیه کرد که در دوام 1 سال به اقتصاد کشور باید $400 میلیارد سرمایه گذاری شود و لینسی پیشنهاد نمود که بسته انگیزش دهنده اقتصادی باید از $800 میلیارد تا $1 تریلیون را تشکیل دهد. کنگرس کشور علاقه اختصاص 700 میلیارد دلار برای نجات وال‌استریت یعنی بازار سهامی آمریکا را به تصویب رساند و طرح گروه اقتصادی اوباما این سرمایه ایلاوگی می باشد. بنابر پیشگوی مشاوران اوباما اختصاص 600 میلیارد دلار ایلاوگی امکان خواهد داد تا یکم سه ماهه سال 2011 طرح ایجاد 2.5 میلیون جای کاری نو اجرا شود، اما بیکاری همانو در سطح 8% باقی خواهد ماند. همین طور برای پایین بردن بیکاری میگویند آنها در دام دو سال آینده دست کم 800 میلیارد دلار ضرور خواهد شد. مشاوران اوباما با پیشگویی های متخصصان سحر روزیاند که میگویند بدون سرمایه گذاری فوری حکومت بیکاری تا 9% بالا میرود و این لغزش تا سال 2011 ادامه خواهد کرد. لطیف لطیفی، رادیو آزادی، نیویورک.
گفتگوها در میان مشاوران باراک اوباما راجع به برنامه بازسازی اقتصاد که ارزش آن 1 تریلیون دلار پیش بینی شده است. مجله خبری بامداد پنجشنبه رادیوی آزادی را میشنوید. حزب خلق دموکراتی تاجیکستان از نیروهای سیاسی کشور خواسته است که علیه گروه‌های غیر قانونی مذهبی تندرو مبارزه را تقویت دهند. این حزب که ریاست آن را امام علی رحمان رئیس جمهور بر عهده دارد، از این جریان‌های مذهبی همچون گروه‌های غیر قانونی تندگرا نام برده، فعالیت آنها را خطر برای امنیت ملی و دولت تاجیکستان ارزیابی کرده است.
دعوت حزب حاکم تاجیکستان در حال صدا می‌دهد که ایده از کارشناسان به دلیل دست جمعی به وطن برگشتن مهاجرین کاری تاجیک بر اثر بحران مالی را افزودن صفی سازمان‌های تندگرا در تاجیکستان تخمین می‌زند. تفصیلات بیشتر در گزارش خبرنگار آزادی در دوشنبه عبدالقیم قیومزاد.
دعوت حزب خلق دموکراتی تاجیکستان از کلیه نیروهای سیاسی و جامعه کشور جهت مبارزه علیه گروه‌های غیرقانونی مذهبی حزب التحریر، بیعت، احمدیه و سلفیه در حال صدا می‌دهد که امام علی رحمان پرزیدنت کشور و رئیس این حزب در چند از سخنرانی‌های اخیر خود بدون ذکر نام مشخصی از این رویه‌ها به عنوان عوامل خارجی و تفرقه انگیز تاکید کرده است، اما برای شناسایی این رویه‌ها و مخصوصاً گروه سلفیه به عنوان عامل خطر و تهدید در جامعه کشور، نخست روحانیون سنتی کشور اقدام کرده بودند. دولت علی دولتزاده معاون اول رئیس حزب خلق دموکراتی تاجیکستان گفت که بر پایه معلومات و اخباری که دسترس آنهاست، عمل و فعالیت این گروه ها آرامی و ثبات کشور را زیر خطر میگذارد. از این رو این حزب به حیث یک نیروی سیاسی قوی در کشور از بقیه نیروهای سیاسی و از جمله حزب نهضت اسلامی تاجیکستان دعوت کرده است جهت مبارزه با گروه های روی مذهبی که نیت ناآرام کردن افضای سیاسی کشور را دارند همکاری داشته باشد.
از این رو ما از نمایندگان همه دیگر حزبای سیاسی تاجیکستان، از آن جمله حزب نهضت اسلامی تاجیکستان هم دعوت میکنیم که در این مبارزه مقابل آن گروه هایی که غیر قانونی امروز در تاجیکستان فعالیت برده ایستاده، آرامی سیاسی جمهوری ما را خلل‌دار ساخته ایستادند، همراه باشند.
آقای دولتزاده بدون ذکر موارد مشخص از اعمال خلاف قانون این رویه ها باز هم تاکید کرد که اخبار و معلومات در دست دارند که عملکرد این گروه ها با قوانین جاری کشور مطابقت نمی کند. این در حال است که مقامات حزب نهضت اسلامی تاجیکستان نه به همه گروه هایی که از سوی حزب خلق دموکراتی به حیث تندگرا و خطر آفر معرفی می شوند راضی است و نیز از این شیوه و اصول پیشنهادی مبارزه با جریانات غیر قانونی مذهبی پشتیبانی نمی کنند. واحد خان قاسدینوف رهبر دستگاه حزب نهضت اسلامی تاجیکستان گفت که موجودیت رویه با نام بیعت بافته تخیل است و مبارزه با سلفیه نیز باید نه از راه زوری و حبس و محکومیت، بلکه در دایره مکالمه و هدایت کردن آنها در راه راست صورت بگیرد.
یعنی در اونجا وقتی که قید می شود که گروه های حزب بیعت، چون این حزب الان در تاجیکستان عموما وجود ندارد و این یک ساخته و بافته گروه های هستند که با این راه یک گروه از برادران را با تهمت محبس کردن این روزان ها در محبس قرار دارند. واقعا ما جانبداری اون رفتارهایی که حزب تحریر امروز در جامعه دارد، راه پیش گرفته آنها را ما جانبدار نیستیم، بلکه اونهایی که امروز به سلفی متهم می شوند، برادران سلفی که هستند در تاجیکستان، هیچ وقت با آنها یکون دشمنی نداریم. راه مبارزه ما تنها راه دعوت است، راه به صلاحیت آوردن آنها.
اما رحمت الله رحمتوف یکی از پیروان مذهبی سلفیه در تاجیکستان گفت که اعمال این گروه در دایره قانونهای کشور صورت میگیرد.
عبدالقیوم قیومزاد و دعوت حزب خلق دموکراتی تاجیکستان از نیروهای سیاسی کشور برای تقویت مبارزه علیه گروه‌های غیر قانونی مذهبی تندرو.
تشنه اخباری تازه از تاجیکستان استید. پس به سامانه اینترنتی رادیوی آزادی بیروید www.azadi.org.
مجله خبری رادیوی آزادی را میشنوید. فرمانده ستاد کلی ارتش روسیه گفته است بنا به معلوماتی که مسکو دارد، آمریکا میخواهد در قلمرو قزاقستان و ازبکستان پایگاه‌های نظامی بنیاد کند. ژنرال نیکلای مکارف گفته است اگر کسی فکر کند که با کاخ سفید آمدن باراک اوباما سبب تغییر وضع خواهد شد، سخت اشتباه میکند.
سفارت امریکا در تاشکند و همین طور دیپلمات‌های قزاق ادعای فرمانده ستاد کلی ارتش روسیه را به پای خوانده رد کردند. اما تحلیلگران میگویند امریکا شمار نیروهایش در افغانستان را به گونه نظررس افزایش میدهد و در آینده برای تامین اساکرش در آن کشور به پایگاه‌های ثابت و توانا در کشورهای همجوار از جمله در آسیای مرکزی ضرورت دارد. امریکا شاید در آینده دورتر سری بنیاد چنین پایگاه‌ها در این منطقه نیز بیندیشد. همکار ما خرمانی بقازاده در گزارش این عقیده‌ها را به هم قیاس کرده است.
ایالات متحده امریکا اظهارات نظامیان روسیه را رد میکند که گویا واشنگتن در اندیشه تاسیس پایگاه های نظامی در قزاقستان و ازبکستان باشد. روز سه‌شنبه در مسکو در جریان یک مجلس سیار اکادمی نظامی روسیه، رئیس ستاد کل ژنرال ارتش نیکلای مکارف گفت که ایالات متحده امریکا در اندیشه تاسیس پایگاه های نظامی در قلمرو قزاقستان و ازبکستان می باشد. مکارف گفته است که پایگاه های نظامی امریکا علاقه کل مناطق جهان از جمله اروپا را احاطه کرده در بلغارستان و رومانیا فعالیت دارند. مکارف گفته است که در چنین شرایط نگرانی های روسیه را می شود فهمید، چون که در مرزهای این کشور تجمع نیروها و عنصرهای پیش قدمی نظامی که در هر لحظه آماده انجام عملیات حربی می شوند توصیه می یابد. اما این ادعاهای ژنرال ارتش روسیه را نخست مقامات وزارت خارجه آمریکا در واشنگتن رد کردند و روز چهارشنبه در صحبت با رادیوی آزادی از تاشکند سخنگوی سفارت آمریکا در ازبکستان مول استیونسون گفت:
این فقط آوازه است، حقیقت ندارد این گفته ها. ما هیچ پایگاهی در ازبکستان باز نمیکنیم و در اندیشه های ما چنین یک برنامه وجود ندارد و این چنین هیچ درخواست برای باز کردن پایگاه نظامی از جانب کرده نشده است.
ایالات متحده آمریکا سال 2001 بعد شروع عملیات ضد ترورش در افغانستان پایگاه نظامی خود را در خان‌آباد قرچی افتتاح کرد و از آنجا استفاده فعالیت‌های را در سمت انتقال کمک‌های فنی و نظامی به سربازان ائتلاف در افغانستان به راه ماند. اما بعد رویدادهای اندیجان در سال 2005 که با سرکوب خونین تظاهرگران انجامید، روابط تاشکند و واشنگتن بد شد. ازبکستان امر داد که ایالات متحده آمریکا پایگاه نظامیش را در قلمرو این کشور خالی کند. حالا با گذشت 3 سال از آن رویدادها و لغو شدن تحریم‌های اتحادیه اروپا در نسبت مقامات تاشکند، دوباره روابط میان غرب و اروپا و ازبکستان نرم‌تر شده است. در 2 سال اخیر چند مقام آمریکایی از تاشکند دیدن کردند و ماه‌های پیش خبرهای به دست رسید که میگویند نیروهای آمریکایی در هیئت ناتو از ترمینال فرودگاه نظامی ترمیز ازبکستان برای انتقال بار و مهمات جنگی به افغانستان استفاده میکنند. این فرودگاه از آغاز عملیات نیروهای ائتلاف در اختیار نظامیان آلمانی واگذار شده بود. مول استیونسون سخنگوی سفارت آمریکا در تاشکند در ادامه صحبت افزود:
ما در روابط خود با تاشکند پیشروی تدریجی یا قدم به قدم را مشاهده میکنیم، اما احتمال تاسیس پایگاه چون بخش از این همکاری ها ارزیابی نمیشود.
پاسخ مقامات قزاقستان نیز همین گونه بود. مشاور سفارت قزاقستان در جمهوری چک سریک جان علی خانوف در صحبت با رادیوی آزادی گفت که آنها راجع به تخمین نظامیان روس آیدی برنامه‌های تاسیس پایگاه نظامی آمریکا در قلمرو قزاقستان معلومات ندارند و این خبر از حقیقت دور است. دیپلمات قزاقستانی گفت که همکاری‌های دفاعی آستانه و واشنگتن فوریه امسال با قبول برنامه نو همکاری‌ها تا سال 2012 تقویت یافته است.
برنامه مذکور پیش از همه آموزش و تعلیم نظامیان قزاقستانی را در مکتب‌های حربی آمریکا در نظر می‌گیرد. مثلا تا امروز در مرکزهای ویژه نیروهای مسلح آمریکا بیشتر از 250 نظامی قزاقستانی تحصیل کردند. تشکیل و برگزاری تمرین‌های مشترک نظامی نیروهای دو کشور نیز یکی از دیگر از سمت‌های همکاری ما با آمریکایی‌ها در چارچوب برنامه عقابی دشتی می‌باشد.
برخی تحلیلگران نظامی از یک سو با موقع رسمی این دولت ها راضی هستند. پاویل فیلگینگاور تحلیلگر در مسکو میگوید که از نظری وی اگر هم آمریکا نقشه داشته باشد که حضور نظامیش را در آسیای مرکزی فقط به خاطر رسیدگی به عملیات افغانستان توصیه دهد، قزاقستان آن کشوری نیست که تواند مورد انتخاب واشنگتن قرار گیرد و میگوید
حضور دائمی غرب در قزاقستان معنای آن را خواهد داشت که این معامله با روسیه سر کدام مسئله شدید خواهد شد. به هر حال قزاقستان از افغانستان خیلی دور جایگیر شده است. غیر از اینم در قزاقستان چند ساختار نظامی روسیه مستقرند و پیش از همه پایگاه کیهانی بایکونور که از آزمایشگاه آن سنجش های موشک های بالستیکی روسیه انجام می شود. چند آزمایشگاه حربی دیگر نیز هست مثل کاپوستینیار و شگان. حضور نظامیان غرب در اینجا روزها را خیلی ناراحت میکند چون که اینجا معلوماتی خیلی مهمی جاسوسی را جمع آوری کردن ممکن است.
بندشه پاویل فیلگینگاور امکان این که ازبکستان دوباره به حیث شریک نظامی ایالات متحده آمریکا در امر استقرار نیروها و نقلیات و مهمات دیگر جنگی و هوایی قرار گیرد بیشتر است و ماموریت رئیس جمهوری منتخب باراک اوباما نیز به قول وی مشکلات مثل خودکامه و غیر دموکراتی بودن حکومت های آسیای مرکزی را در صورت ضروری می توانند به خاطر رسیدن به هدف های سیاسی و نظامی اشان یک مدت فراموش کند.
اندیشه ها پیرامون ایجاد پایگاه نظامی آمریکا در آسیای مرکزی.
رادیوی آزادی در تلویزیون شما
از ماهواره هاتبرد 13 درجه شرقی قطبی عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226 رمزی میزان 27500
صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابش ها
هاتبرد موج 12226 رمزی میزان 27500
آزادی در ساتلیت یا موج های ماهواره ای. و حالا در برنامه مون دوباره به موضوع تاجیکستان برمیگردیم. کمیته دولتی آمار تاجیکستان میگوید به دلیل کاهش تولیدات در کشور میزان واردات کالا به تاجیکستان در قیاس با صادرات بیش از دو برابر افزوده است. طبق معلومات این کمیته معاملات خارجی تاجیکستان بیشتر از حساب برق و گاز 4 میلیارد و 300 میلیون دلار را تشکیل داده است.
این هم در حالی است که بخش خصوصی تولیدگری عمده کالا در تاجیکستان با مشکل روبرو شده است. خبرنگار آزادی در دوشنبه ذوالفقار اسماعیلیان این مشکلات را با تاجران و کارشناسان تاجیک مطرح و این گزارش را تهیه کرد.
در 11 ماه سال جاری حجم کالاهای وارداتی نسبت به صادراتی در تاجیکستان بیش از دو برابر افزوده است. بنا به اطلاع کمیته دولتی آمار جمهوری، تاجیکستان در طول 11 ماه در حدود 1 میلیارد و 300 میلیون دلار انواع مختلف کالا را به بازارهای خارجی عرضه کرده است، ولی در حدود 2 میلیارد و 970 میلیون دلار کالاهای مختلف را به جمهوری وارد کرده است که بیش از 600 میلیون دلار نسبت به سال گذشته زیاد است. با گفته این نوریدین قیوموف رئیس پژوهشگاه اقتصادی وزارت رشد اقتصاد و سودای تاجیکستان، سال جاری تاجیکستان بیش از 75% مواد آسوقه از جمله روغن رستنی، گوشت، محصولات لبنیاتی، قند و شکلات و غیره را از کشورهای خارجی وارد کرده است و به این دلیل کارشناسان این مرکز پژوهش گفتند که تاجیکستان امنیت غذایی خود را از دست داده است و علت اصلی این پدیده یعنی افزایش واردات نسبت به صادرات را در پیشرفت نکردن کارخانه های تولیدی در تاجیکستان مربوط می دانند. با گفته مطلوبه اولجابایوا رئیس اسوسیاسیای تاجران میانه و کوچک تاجیکستان، اگر یک دلیل پیشرفت نکردن بخش تولیدی کمبود نیروی برق در تاجیکستان باشد، دلیل دیگر و اصلی به نظر وی سیاست نادرست دولت در بخش اندازستانی است.
سیاست دولت در قبال استحصالات در این اواخر برایم نروشن است. تاجر یا صاحب کارخانه برای خرید دستگاه های مال تولید کننده مالیات افزوده بر ارزش یا NDS می سپارند. در آن صورت مالی تولید شده در این دستگاه نسبت به مالی تولید شده در همین دستگاه در کشور خارجی گرانتر قیمت دارد و آن را هیچ کس نمی خرد و تاجران این مال را از خارجه وارد می کنند. به این دلیل سرمایه و تاجران ما تاجیکستان را به قصد کشورهای عربی، قرقیزستان و غیره ترک می کنند که آنجا چنین سیاست غیر واقعی اندوستانی وجود ندارد.
уходят деньги, уходят кадры, уходят умы наши в арабские эмираты, уходят в Киргизию.
با گفته مطلوبه اولجابایوا به این دلیل نزدیک به 40% کارخانه های خصوصی در تاجیکستان از فعالیت باز ماندند، در حالی که با گفته رئیس جمهور تاجیکستان بخش خصوصی بیش از 48% اقتصاد تاجیکستان را تشکیل میکند و قرار بود تا اخیر سال جاری این رقم به 55% رسانده شود. با گفته کمیته آمار اتحادیه کشورهای همسود، حجم استحصالات در تاجیکستان بیش از 3% کاهش یافته، بخشی تولید کالاها به خصوص مواد غذایی از 25% تا 30% پایین آمده است. برخی از کارشناسان دلیل کاهش استحصالات را به اندازهای از حد زیادی تعیین کرده دولت و خودسری های برخی از کارمندان اداره های دولتی در قبال کارخانه های خصوصی می دانند. برای مثال توجه کنید به نظر چند تن از تاجران در شهری دوشنبه.
بسیار مشکل است در تاجران بیزنس کردن. این ممکنه که دکمنش تیار کنی اما شرکت ها نه که کار پیش بودن مشکل است. نمیشه برای که اندوسپورو بسیار با سطح بلند طلب میکنن. خیلی هم دلشون میخواه همون خیلی باید حدما رشوه میگیرم.
نالوگوی میبید میگه تو من ایقا میسپوری 280 سن بود 300 میسپوری، تو 1000 میسپوری، تو از خودشون از اسمون کسی که شناس دارد و ارزون تر.
طاهر عبدالجبار دانشمند اقتصاد جلوگیری از کاهش استحصالات در جمهوری را چنین ارزیابی کرد.
دولت موظف است باید این کار را بکند که قسمت زیاد احتیاجات مردم تاجیکستان و مواد غذایی در داخل خود تاجیکستان تن. همه چاره ها را برای این دولت ببیند، مسای صنعتی را، کارخانه ها را که مواد غذایی تولید میکنند پشتیبانی بکند، دستگیری بکند برای یک مدت چند سال تا اینکه اونا سر پا بیستن، به اونها امتیازها بدهد، امتیازها از جهت مثلا انداز و دیگر چیزها.
دو برابر افزودن واردات نسبت به صادرات در تاجیکستان در گزارش همکاری ما ذوالفقار اسماعیلیان.
و حالا نگاهی می افکنیم به نوشته های مطبوعات درباره تاجیکستان.
اظهارات جنرال نیکلای مکاروف رئیس ستاد مرکزی نیروهای مسلح روسیه در مورد احتمال ایجاد پایگاه‌های نظامی آمریکا در ازبکستان و قزاقستان و احتمال خروج ازبکستان از پیمان سازمان پیمان امنیت دست جمعی از موضوعهای کلیدی رسانه‌های خبری جهان دانسته می‌شود. اسوسییتد پرس خبرگزاری آمریکا می‌نویسد اظهارات جنرال مکاروف در حال صدا می‌دهد که سال 2001 روسیه از استقرار نظامیان آمریکایی در آسیای مرکزی استقبال کرده بود و حالا نگران است که آمریکا در این منطقه از لحاظ انرژی مهم حضور نظامی خود را تقویت می‌دهد.
نزویس مگزیت نشریه چوپی مسکو از قول کارشناسان ازبکستان و روسیه می‌نویسد پیدا شدن پایگاه‌های نظامی آمریکا در آسیای مرکزی جای عجوبت ندارد، زیرا آمریکا واقعاً به گسترش نفوذش میکوشد. کارشناسان گفتند در حال حاضر تهدیدی که از افغانستان میآید برای ایجاد این پایگاه‌ها زمینه ایجاد کرده است. یک کارشناس روس گفته است پایگاه نظامی آمریکا در قزاقستان بیشتر به روسیه نزدیک است نه به کابل و این تهدید روی راست به روسیه است.
نشریه ملی روسیه در مطلب زیر نام رفیق گورگ در آسیای میانه نوشته است تا 2-3 سال دیگر آمریکا در آسیای مرکزی به هدفهای خود نائل می شود، زیرا روسیه نمی داند که در این منطقه چی کار می کند. نشریه می نویسد روسیه در 20 سال اخیر موفق شده است که تنها در تاجیکستان حضور خود را تقویت دهد.
قرمانبیک باقیف رئیس جمهور قرقیزستان در صحبت با نشریه روسی سوابودنیا پرس گفته است که آمریکایی ها از او خواهش کردند تا برای ایجاد یک پایگاه نظامی نو در کشورش اجازه دهند، اما او این را رد کرده است.
نشریه ورمیا نوسته در مطلب زیر عنوان تاشکند را با اشقاباد عوض می کنند نوشته است رئیس جمهور ازبکستان به احتمال زیاد به نشست غیر رسمی سران اتحاد دولت های مستقل نمی آید و تاشکند از عضویت در سازمان پیمان امنیت دست جمعی یا ODKB خارج می شود.
تاجیکستان دولت ناشد یا مضافات 31 ایران، تحت این عنوان مرکز تحلیلی موسوم به سیبری روسیه مطلب نشر کرده است که در آن آمد و رفت افزاینده رهبران ایران و تاجیکستان را دلیل تحت تاثیر ایران رفتن تاجیکستان ارزیابی می کند. در این مطلب آمده است افزایش تاثیر ایران به این کشور به دلیل های گوناگون دولت تاجیکستان را از بین برده این کشور را به یک مضافات ایران تبدیل خواهد داد.
نگاهی بود به نوشته های مطبوعات درباره تاجیکستان.
و حالا شارح ورزش رادیوی آزادی نرزالله لطیف در باره دستاورد ورزشگران تاجیک در مسابقات قهرمانی کراته آسیا و نتایج بازی های لیگ عالی فوتبال تاجیکستان گزارش می دهد.
ورزشکاران جوانی تاجیک در نخستین مسابقه قهرمانی آسیا اوید بشوتکان کراته دو در شهر تاشکند ازبکستان 20 مدال به دست آوردند. داوری این مسابقه بهرام حمیدوف دبیری کلی فدراسیونی کراته دوی تاجیکستان به رادیوی آزادی گفت
در این مسابقه زیاده از 500 نفر ورزشکاران در 3 بخش بین کودکان سن سالی 10-14 ساله، نوجوانان سن سالی 15-17 و بزرگسالان از دولت‌های قزاقستان، قرقیزستان، تاجیکستان، ازبکستان، ترکیه و ژاپن شرکت کردند.
آقای حمیدوف افزود شاگردان باشگاه مرکزی ورزشی وطنی شهر خوجند ناصر شیخ فیض اللهیف و ستار فتاحوف در سابقه نورسان در وزن خود جایهای اول را صاحب شدند. اعضای این باشگاه نعیم منصوری و منوچهر کریموف در سبقت نوجوانان جایهای دوم را از آن خود کردند. تیمور قیوموف نماینده مکتب کراته ناحیه باباجان غفوروف در سبقت بزرگسالان در وزن تا 78 کیلو با مدال نقره سرفراز شد. و خبری دیگر برای مخلصان فوتبال، دسته ریگر تدزی ترسونزاده در آخرین دیداری خود در مسابقات قهرمانی لیگ عالی فوتبال تاجیکستان دیروز بر تیم مهمان تاجیک تلکوم قرغان‌تپا با حساب 3-2 پیروز گردید. ریگر تدز با 101 امتیاز از 40 بازی غالب مسابقات شد و برای هفتمین بار با مدال های طلا مکافاتانیده می شود. برای مدال های نقره دسته های خوجند و پرواز باباجان غفوروف تلاش می ورزند. در همین حال خوجند با 88 امتیاز جای دوم را کسب کرده است. دسته پرواز که دیروز در مهمانی تیم روشنی کلوب را با حساب 3-2 مغلوب ساخت با 87 امتیاز در جای سوم می باشد. واقعا در این بازی حملگری پرواز نومان حکیموف 3 گل به ثمر رساند. نومان حکیموف و حملگری انرژتیک سهراب حمیدوف که هر کدام 29 گلی زدند در سبقت بهترین نشانزنهای مسابقات در جای اول می باشند. صاحبان مدال های نقره و برنجی مسابقات قهرمانی تاجیکستان در بازی آخرین بین دسته های خوجند و پرواز که 22 دکبر در ورزشگاه سپرتک شهر خوجند برگزار می شود معین خواهند شد. نرزالله لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
شنوندگان گرامی، با ترانه برنامه های بامدادی رادیوی آزادی را به پایان می بریم.
برنامه های بعدی ما ساعت 7 شام به وقت دوشنبه آغاز می شود.
با امید روز و روزگاری خوش به یکا یک شما، من نور محمد خوزاده در استودیوی رادیوی آزادی در پراگ با همکارم فرهاد میلاد در دوشنبه با شما خداحافظی میکنیم.
خدا نگهدار شما.
زمانه الو مادر توی نوری اگانه چراغی و بدی عشقی زمانه زی تو در سینه دنیا بمانه وفا و هم دلی دایم نشانه زردم با تو شادم ترم بتابش کفر غم ها گریزد بهار از شاخه دست بریزد لب تابش کفر غم ها گریزد ولی آنگه که تو